به خروج نرب بشه و سبب سر ادهه تبکیل و رب و مشرق و المغرب لا اله الا الله و اتخذه و نکیل و رسبر على ما یقولون و هجرهم هجرن جمولا و ذرنی و المکذبین اول النعمه ونهجلهم قليلا إن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما وغصة عذابا أليما يوم ترجف الأرض بالجبال وكانت الجبال رقيبا مهيبا. آیات سوره مبارکه یا ایها المزمل مختصری در دو هفته پیش تفسیر شد. از این چند آیه که خوندیم، آیه اول بالخصوص مربوط به همون بحثی است که قرآن کریم برای به پا خواستن در شبها و خلوت در سحرها برای عبادت فرمود و به ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. نام پروردگار خود را ببر، نام پروردگار خود را ببر و ذکر از ذکر است که ذکر و ذکر هم گفتن هم در مورد به زبان آوردن گفته می شود که در اون وقت ذکر می گوید و هم در مورد در قلب توجه کردن که اون را معمولا ذکر می گوید و اصل ذکر اگرچه در مورد لفظ هم گفته می شود به اعتبار معنی لفظ است. یعنی اگر خوندنی را ذکر میگویند به اعتبار این است که یک امری را به یاد انسان میآورد، یعنی انسان را از یک غفلتی خارج میکند. مثلا اگر ما تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام را ذکر اگر بنامیم و ذکر می‌نامیم، نه به اعتبار این است که خب یک الفاظی 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله، این الفاظ را ما به زبان خودمون می‌آوریم. مخصوصاً کلمه ذکر در اینجا به کار برده شده است که مفید این جهت باشد که این الفاظ به زمان آوردن این الفاظ از اون نظر که به قلب انسان یک تنبه و توجه و یادآوری می‌دهد، از این جهت به اینها میگن ذکر. یعنی میخوام عرض بکنم ریشه لغوی ذکر همون یاد کردن و یاد آوری و بیاد آوردن و امثال اینها. پس اگر ذکر لفظی را هم ذکر میگویند به اعتبار این است که توجه به معانی این الفاظ انسان را بیاد مطالبی می اندازد یعنی بیاد چیزی میاندازم، بیاد بودن او کافی برای این که انسان راه خودش را به دست بیاورد. یعنی چه؟ یعنی بعضی امور انسان فقط در حال غفلت بر خلاف اون رفتار می کند. اگر غفلت از اون نداشته باشد و به اون توجه داشته باشد، امکان نداره که بر خلاف رفتار کند. حالا قرآن می فرماید که در اون دل شب خدای خود را بیاد بیاورد، پروردگار خود را بیاد بیاورد، نام او را که سبب بیاد آمدن خود او هست بر زبان بیاورد، و توسل الیه تبتیلا، و در این حالت تبتل بکن به سوی او. تبتل کردنی قبلا ترتیل ما داشتیم، حالا تبتل داریم. اینا به یک دیگر اشتباه نشود. ترتیل ادبی بود در کیفیت اداء الفاظ که قرآن وقتی که میخوانید نه اونقدر تند و پشت سر یک دیگر بخوانید که به اصطلاح ما میگن مثل این که از دهانه توپ چجور برون و پشت سر یک دیگر میاد بیرون، نه اینجور بخوانید و نه بین کلمه تا کلمه اونقدر فاصله بدید که جمله معنی خودش از دست بدهد. در یک حالت حد وسط به جوری که خاصیت القایی به ذهن شما داشته باشه. و اما تبتل هیچ به کیفیت قرائت مربوط نیست، یعنی حال شما در عبادت باید متضرعانه باشد. متضرعانه، ملتمسانه، حالتتون باید حالت ابتهال باشد. فقط در مورد یک چیز است که برای انسان هر اندازه انسان در اونجا اظهار تذلل بکند و اظهار کوچکی بکند و اظهار فروتنی بکند، برای او عزت است. اون در حضور پروردگار و در نزد پروردگار و در وقتی که خدای خود را میخوانی. در جلسه پیش آورده بودم که فرصت نکردم، حالا در این جلسه فکر کردم که یه چند روایت، چون روایت خیلی در این زمینه زیاد هست، یه چند روایت از روایات مربوط و همین تهجد، یعنی به تا خواستن در شب را برای شما بخوانم. یکی روایاتی که حالا خوندن از اونم اونا دیگه ضرورتی ندارد، از همین جور عرض می کنم، راجع به شخص پیغمبر اکرم هست که خود ایشان چگونه عمل تهجد را به جا می آوردن. در باره ایشان نوشتن که ایشان یک سره، اینجور نبود که یک سره مثلا مقداری که باید بخوابن یک سره بخوابن و مقداری که باید بیدار باشن یک سره بیدار بشن. سر شب موقعی که میخوابیدن میخوابیدن، این مقداری که از شب میگذشت حرکت میکردن، وضو میساختن، مسواک میکردن، چهار رکعت از رکعات نماز شب را میخوندن فقط، بعد دو مرتبه باز استراحت میکردن، یه مقدار کمی استراحت میکردن، و بعد باز پا می شدن چهار رکعت دیگر را می خوندن، بازم یه خود استراحت می کردن. دو مرتبه پا می شدن اون دو رکعت شرق و یک رکعت وتر را می خوندن. برای انسان از خواب حرکت کردن و بلند شدن است که بر انسان سخت میگیرد و کار دشواری هست. انسان اولی که حرکت میکند خوابش میاد، ناراحته، همینقدر که وضو میگیرد و شستشوی میدهد، صورتش میشوید، وضوی میگیرد، به اصطلاح خواب از سرش میرد. ولی انسان اگر بخواهد نفس خودش رو 100% رام و مطیع خودش بکند، بالخصوص بر خلاف تمایلات نفس خودش میکند و عمل میکند. اینکه انسان مثلا یه مقداری که خوابید بلند شه، باید وضو بگیرد، مسواک بکند، خودش رو آماده بکند برای نماز، باید دو مرتبه بخوابد، باید وقتی میخواد بلند شه برای سخته خوبی بازم بلند میشه، شبی سه بار این ریاضت را پیغمبر به خود همیشه میداد و از پیغمبر اکرم هرگز ترک نمیشد، بلکه مطابق بعضی روایات اون که برای دیگران سنت است بر ایشان واجب. یه روایت دیگری که روایت آموزنده ایست، می‌فرماید از امیرالمومنین علی علیه السلام یک کسی سوال کرد، ببینم این رو باز پیدا کنم براتون بخونم. یک کسی از ایشان سوال کرد که چرا من موفق نمی‌شوم، چرا من محرومم از شب‌خیزی و از خوندن نافله سحر، من محرومم. خیلی جواب ساده ای داده ایم، فبود انت رجلون قد قیدتی که از دنوبو، مردی هستی که گناهانت دست و پات را به قل و زنجیر بستن نمی دارد. خیلی عجیب است، خیلی خیلی عجیب و خود یک حقیقتی. این مکرر علما در کتاب‌های خودشون نوشتند که گناه روز مانع چنین توفیقی هست. فرمود اون که محرومی معناش اینه که نه که فقط بیدار نمیشن، بیدارم که میشن دیگه نمیتونم برنشن. فرمود که اون زنجیر نامرئی به دست و پا هست خودتم نمیدونم. یعنی اگر میخوای بلند شی باید اون قل و زنجیرها را اول باز بکنی. یک کسی که حالا بگم فهمت رو بشتید، میگفت در پیش مردم عاشق حسن علی اصفهانی بودن، مرد فوق‌العاده‌ای بود، خدا بیامرزه، خودش از اون کسانی بود که از وقتی که کودک بوده است و شیرخوار، یک معلم و مربی داشته، غیر از پدرش که از این مراقبت میکرده، از اولی که از مادر متولد شده بود نگذاشته بود این بین طول این بخوابه و میامد و اگر این بچه میخواست خوابش رو بره انگشت درش میکرد نمیدوست بخوابه. خودش مرد بغلاده بود، گفت من اونجا بودم ازم روشی هم بود و عزیز، گفت یه مردی که البته از علما بود خیلی متشخص آمد اونجا به منزل ایشان، اولا اعتنای زیاده بهشون، بعد که به کارهای دیگران همه رسیده یکی از دوام آخرش رو که از دعا شده عرضی در خدمت شد بله بفرد و من نمیدونم که چه سری هست، من خیلی دلم میخواد که سهرها بلندشان عبادت هست و بیدارم نیست، نیکی بیدارم همیشه من سهرها بیدار میشم، ولی هر کار میکنم که بلنشم نمیدونم که هست با تو نوست و بچه نوست و بیراحت بلنشم من نمیدونم چه ایسا دو آمده بود یه دعای مثلا ایشان بهش بده که یه حالت بهش راحت بشه. هر چه گفت که حالا یا اصلا آقا بفرمایید چی بده گفت هر چی گفت این اعتنا بهش نگرد. این شخص که گفت من خود ناراحت شدیم به آمد به پیرمرد و محترم از مستقیم بگفت وقتی که رفت همچی نزدیک در منزل که دستی یا در آسان گفت رسید گفت با صدای بلند گفت من که برادرم شنید گفت انشاءالله موفق نخواهی شد انشاءالله موفق نخواهی شد بیشتر تحصیل. بعد بهش گفت ولی جریان میره گفت که این مثلا در چقدر یک مرد کجا بود یک خیالتی مرتکب شده و اون خیانت نمیشه دیگه نخواه. حالا باراتر از سخن این مرد عالم سخن خود عبیر المومنی نتیجه از اون باراتر که نیست و آقا من چرا محرومم؟ فرمود تو مردی هستی که قیده های کنده قیده کنده که به پای به نفر مثلا مقصد زندانی افتاد تو مردی هستی که قیده کنده نامرئی دست و پاک داده شده تا اون را باز نکنی نمیشه. باز کردن اون را یعنی چه؟ یعنی قبلا توبه کردن خود را پاک کردن و شستشو دادن تا بعد خداوند چنین توفیقی به تو بده. یه سلسله روایات دیگر است در زمینه این که چجور است که افرادی که چنین توفیقی پیدا می کنند خداوند متعال اثر نورانیت را در چهره اونها ظاهر می کنند. خودش یه مطلبی خودش یه حقیقت آنی بینا می گیم پیداش کرد از امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن ما بال المتهجدین باللیل من احسن الناس وجهن چی می شود شب زنده داران را که از همه مردم نیکو چهره تر هستن. مقصود نیکو چهره تر نه مقصود خوشگلی مثلا تظاهرون که مثلا چجوری یعنی یک چهره تودلبروم نورانی جذابی دارد. امام فرمود لأنهم خرو بالله فکساهم الله نوره چون با خدای خود اینها توفیق خلوت پیدا کردن خدا از نور خودش به اونها پیغمبر اکرم فرمود الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها دو رکعت در دل شب برای من از همه دنیا و مافی ها بیشتر ارزش داره. بیشتر از اینها همه من بیشتر اون را می‌دونم چون تازه پر کرد و اون تجلیمی که شایسته اون مرد بزرگ نشد چه مانعی داره اسمشو ببرید. یکی از مردان بسیار خوب و نیکی که ما در عمر خودمون دیدیم از همین که یک مردانی که واقعا مخلص بود و اهل الله بود این آقای حاج رحیم ارباب بود. در مرد بسیار بسیار پاکی بود. البته من همیشه در مورد ایشان اگرم به دیگران یادم نیست گفته باشم ولی تو ذهنم بوده مکرر این مطلب که مصداق المؤمن و غر کریم بود. یعنی اینقدر مرد بزرگوار و شریف و پاک نفسی بود که بعضی اشخاص اینقدر صفا دارن که نمیتونن باور بکنن افراد بی صفا را و احیانا ممکنه در یک جریانی از این افراد بی صفا مثلا فریب بخورن. یعنی اونها اینها را فریب بدن به شکل خواهد. ولی در این که خود این مرد یک صداقت فوق العاده ای داشت، یک حقیقتی داشت، فوق العاده که حقیقت واقعا خیلی خیلی زیادی داشت، هیچ من شک و شبهه ای ندارم. من در سال 21 که تابستان بود، سال 20 به سال 21 تابستان ها رو من رفتم اصفهان و مثلا در سال 21 یادم هست درس ایشان هم که کفایه میگفت، درس ایشان هم رفت. خیلی من پیرمرد بود، تقریبا 100 سال بودم. بازم خدمت ایشان رسیده بودم در دو سال پیش بود تابستان که رفته بودم اصفهان، که ایشان دیگه چشمش عمل کرده بود و بعدم عمل کرده بود، چشمش نابینا شده بود و بعدم بیماری نشانه داشته و با دولت گذاشته بودن ادرار میکرد، همینجور روی تخت افتاده بود و خوابیده بود، ولی خب غیر از این دو قسمت سالم بود و افاضه میکرد، مینشستن سوال میکردن جواب میداد. من رفتم خدمت ایشان رو در اون جلسه هم خیلی سوال جواب با ایشان کردیم، پرسیدیم از وضعش، از زندگیش. اینا یک جریان نقل کرد از خودش، از زندگی خودش که واقعا هم عجیب بود. گفت که من در جوانی از چه سوال کردم شما نجف هم مشرف شدید یا نمیدونستم که نجف یه وقتی از مرحوم آخون چی در اون درسش نقل کرد و خیال میکردم خیلی نجف بوده. از ایشان پرسیدم نجف با بله من نجف رفتم ولی موفق نشدم زیاد بمونم، یک کمی موندم مریض شدم برگشت. بعد این جریان نقل کرد، گفت که من وقتی میخواستم برم استخاره کردم که برم، آیه آمد که شاید آیه خوب نبود، نمیدونم خوب بود یا خوب نبود، ولی من از بس خودم دلم میخواست برم نجف، خودم جوری توجیه کردم استخاره رو، گفتم خوبه رفتم برم. گفت رفتم و ولی آب و هوای اونجا به من نداد و مریض، یک کسالت فوق العاده سختی یادم نیست که گفت نورو کسالت بود. در حال گفت 11 شبانه روز من در حال اغما بودم، 11 شبانه روز که اصلا نفهمیدم من در این دنیا دیدم. یه مدتیشم که در حال اغما نبودم، در حال نیمه اغما بودم که میگفت نماز میخوندم، خودم درست نمیفهمیدم که چی میگفتن تو نماز. بعد برادرم از تو خوب شد به من گفت که آقا رحیم تو میدونی چی رو نماز میخوندی؟ گفتم که نه. این دیوری رو در اصفهان اسمش رو گفت من یادم رفته، یه آقا من چی دیوونه بود پس گفتم اصلا آقا علی دیوونه هم دیدی تو در اصفهان بود که این حرفاش برور گفت تو شده بودی مثل آقا علی دیوونه بودم چطور؟ تو یه آقا دیوونه هم تو مسجد حکیم که نماز میخون این رو نماز میخوام مثلا میرم به رکوع خیلی با صدای قرآن رو سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان ربی العظیم و بحمد بازم سبحان ربی العظیم بازم سبحان ربی العظیم تو این نمی مدت نماز میخونی. بعد مدتی که گفت ما دیگه سب اتبا جواب کرده بودن امروز فردا و آماده شده بودن که قصر و کفن و حتی محل قبر و همه آماده شده بود برا. گفت دادم رفته بودی سید اسمبول که داماد مرحوم آخون ملواتوروی احمدانی بوده که خود آخون از بزرگان بوده، گفت رفتیش اون و بعد من گفته بود که دیگه برادر من بی این حال شده. گفت تو بازم منتظی؟ بازم تو منتظی؟ گفت بیاد خیلی خواهد ساختن، چرا متوسل نمیشی به حضرت؟ چرا متوسل نمیشی؟ این گفتن این روحی به این داده بود. بعد خودش یه مقدار کمی تربت اصلی حضرت سید الشهدا خود این سید بزرگوار داد، گفت برو متوسل باش، بعدم از این تربت یه مقدار طبق معمول میریدی توی آب، از اون آبی که این مقداری به این تربت قرآن تماس پیدا کرده یه مقدار بچخان به قلبی به حلق. گفت برد میگو ما هیچ نمی فهمیدی برایان گفت ما اول رفتی متوسل شدیم در حرم مطهر و بعد آمدیم و تو بایی که افتاده بودی و تلمیز همون تربت این مقدار توی آب ریختی، این دوتا با قاشق چای خوری دهن دوا کردیم و ریختیم لیلت تو دهن. و برادرم میگه که من همگی بارشت رو نشسته بودم تو یه نفس فقط میام، سهر نگاه کردم دیدم که این پیشانی تو برق میزن، دست کردم بیدن این عرب یکی بود باید خوب بودی این مرده ای که دیگه آماده کرده بودن همه چیزش را گفت که خوب شد این مرده خوب شد و برشا شدیم آمدی دید چیزی که اینجا یادم افتاد این بود که گفت که یه سفر ایشان مشرف شد که من یاد ما قوم بودیم و من مشرف شدن عتبا ایشان خیلی ارادت می‌ورزید به مرحوم آصف جمال گلپایگانی که از مراجع زمان ما بود و بعد از آقای گلجدی هم فوت کردن خیلی از شما باید بشنسید انشاءالله از مراجع بود و او هم بسیار بسیار مرد بزرگواری بود مرحوم آجا رحیم و چند نفر دیگر بودن در اصفهان که دوره طلبگی مرحوم آقای آصف جمال دیده بودن اینها دیگه ارادت خارق العاده ای به مرحوم آصف جمال گفت که وقتی من رفتم اونجا یه شب آقا بر منزل خودشون دعوت کرده بودن رفتم خدمت ایشان سر سفره من گفتم که برای من استخاره کردم چیزی چیز میخوام بهت بگم گفتم بفرمایید در این سفر برای همیشه گفتم بفرمایید گفت که نماز شب که میخوانی چهار رکعتش را به صورت نماز جعفر بخوان گفت من بعد فهمیدم خدا آقا اینجوری نماز چهار رکعتش را به صورت نماز جعفر طیار بخوان نماز جعفر طیار خود رو دیگه در مفاتیح هم هست که دو ویدیو هست که سی ست سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر در طور اکسیر اعظم دانستن بزرگان این رو در به اصطلاح تأثیری که روی نفس انسان دارد قرار دیده که خود این مرد که بسیار بسیار مرد جلیل القدر بود از اون کسانی بود که آدم وقتی به چهرش نگاه میکرد همین حدیث چرا این اشخاص اینقدر خوش چهره هستند جواب اینا برای این که با خدای خود خلوت کردن و خداوند از نور خود به اونها پوشانیده و در این زمینه باز ما روایت زیاد داریم بعضی از این روایت هایی که در اینجا در همین زمینه هست بخواهیم که شاید بعد یه فرصتی برای همچی چیزی معلومی که وقتی پیش میادن رسول اکرم در ضمن یک حدیث که اولش این است فرمود جبرئیل به من گفت ای محمد اش ماشه فعلنک من یت هر چی میخواهی زندگی کن عاقبت میرنده عمر جاری برای کسی و احبب من شئت فانک مفارقه هر که را دلت میخواد دوست داشته باشی دوست داشته باش اما این هم بدو ازش جدا میشی اینا خب معلومه در زیر اینا چی مستدره یعنی پس انسان باید کسی را دوست داشته باشه دیگه از اون جدا نمیشود یعنی این حساب داشته به هر چی هر که میخواد دوست داشته باش داشته باش اما بدون که از همه اینا تو جدا میشی فقط یه حقیقت و عمل ماشه هر عمل هر چی میخواهی عمل بکنی بکن اما این رو برام که تو به عمل خود خواهی رسید و به عمل خود در یک وقتی ملاقات خواهی کرد به علم که ملاقات بعد فرمود که جبرئیل به من فرمود شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کف الاذا من النار شرافت مؤمن در نمازی که شب میخواند و عزت مؤمن در این است که عذیتش به هیچ انسانی ماند امام صادق علیه السلام فرمود ان البیوت التی یصلی فیها باللیل بتلاوت القرآن تضیع لأهل السماع کما تضیع نجوم السماع لأهل الارض خانه هایی که در اون خانه ها تفخیزی برای نماز شب می شود و قرآن تلاوت می شود برای مردم آسمان ها اون چنون می درخشد که ستارگان برای مردم می شود
یه روایت دیگه هم بخونه رو یه روایت دیگه. امام باقر علیه السلام فرمود خدای متعال ان الله تبارک و تعالی یحب المداعبه فی الجماعه بلا رحم. خدای متعال دوست می‌دارد مردمی را که در جمع دیگران می‌نشینند عبوس نمی‌کند، بلکه با مردم خوشبش شوخی می‌کند. به اصطلاح دیگر ادخال سرور در قلب مؤمنین می‌کند. می‌دونیم که مؤمنین معمولی ما از جزء آدابشون این است که چندون یعنی تکبری دارن بر همه مردم ما مؤمن هستیم و چنان این که همیشه عبوس بکنن، چهرهشون رو بگیرن، به مردم بی‌اعتنایی کنن، یعنی همه شما اهل جهنم هستید، همه شما چنین هستید، همه چی هستید، ایدونیست دیگه، همه شما مورد خشم خدا هستید و مورد خشم اونم که شما مورد خشم خدا هستید، در صورتی که این برخلاف دستور اسلام. در دستور اسلام این است که المؤمنو بشروه یا بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن اگر حزن اندوهی دارد، چه حزن اندوه مربوط به مصائب عادی، چه حزن اندوه اخروی، اون در دل خودش نگه می‌دارد، ولی بشاشیت خودش را در چهرهش ظاهر می‌کند. یعنی اگر در قلبش اندوهی هم دارد، او را پنهان می‌کند و با مردم که مواجه می‌شود با چهره بشاش و فرد بشاشت مواجه. فرمود خدای متعال دوست می‌دارد کسی را که در میان جمع به مداعبه، یعنی به شوخی و به بدلگویی بپردازد و مردم را خوشحال کند، اما دلارفه، یعنی این حرف ها به گناه دیگه نیفتد. چون مداعبه یکی یعنی توش دروغ وجود نداشته باشه، توش غیبت وجود نداشته باشه، توش حرف زش و رکی که وجود نداشته باشه، لطافتی فقط لطیفه گویی باشد، ولی لطیفه گویه های خیلی مؤدب در همین حد که دیگران را مسرور و خوشحال می کند بدون این که خودش را یا دیگران را به گناهی بیند. المتوحد بالفکر، خدا دوست دارد مؤمنی را که در میان جمع جهد برای این که دیگران را مسرور بکند سخنان خوشحال کننده میگویم، ولی وقتی که تنها میماند به فکر و اندیشه فرو میرود. المتحلی بالعذر، وقتی که خلوت میکند عبرتها اون وقت به نظرش میاد، یادش میاد ببین کیها بودن رفتن، ای دل غافل فلان کسی در دنیا چه بروبیایی داشت، چه کیاوبیایی داشت، چطور در ظرف مثلا چند روز چند ساعت به ساعتش برچیده شد رفت اون و حالا عمل خودش اگر عمل صالحی داشته باشه خوشا با حالش، نداشته باشه وای با حالش. انسان بینشیند در خلوتها و به در عبرتها فکر بکنند. از ساهر رو به صلاح، اونهایی که سحر، ما سحر داریم و سحر داریم، سحر دستی لحه حدی یعنی همون وقت سلط آخر شد، سحر دستی لحه حضرت یعنی شب زنده داریم، نخوابیدن در شب. از ساهر و بلیل کسانی که شب را بیدار میمانند و شب زنده داریم. خب اگر همین مقدار شاید بس باشد در قرآن کریم در آیات دیگری هم این موضوع چون در سوره یا ایها در همین اواخر خود هم این سوره یا ایها المزمل باز میرسیم بالم بعد اشاره مقدار دیگر شد اینجا هست در سوره و زاریات بود علی ظاهر به فرمون کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون کمی از شب را هجوع می کنند به همون قم اللیل الا قلیلا کمی از شب را اون عرض کنم که آرام در بستر خود می خوابند در سوره حامیم سجده می خوانیم تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا یعنی پهلوهاشون آرام نمی گیرد در بسترها جا خالی می کند از بسترها هی از این پهلو به اون پهلو می شوند و دائما خدای خود را می خوانند یا از روی خوف یا از روی طمع در حدیث دیگری هست خطاب به یکی از پیغمبران الهی داوود ظاهر یا داوود حبب من یزعم انه یحبنی فاذا جن علیه اللیل نام عنی داوود دروغ میگه اون کسی که ادعا میکند که من دوست دارد ولی همیشه شب درش پرده میافکند میخوابد یعنی آیا اگر دوستی و عاشقی باشد و معشوقی آیا امکان دارد تا موقع خلوت با معشوق کرسی در بخوابه؟ خب معلوم یه عاشق نیست. عاشق همیشه در فرصت این است یک خلوتی پیدا بکند و در اون خلوت را از اون خلوت استفاده بکند و با معشوق خودش سرگرم باشد. برای یک مؤمن بهترین وقت خلوت همون دل شب است که همه مردم خوابیدن اگر این رب خوابید پس دروغ میگوید که ادعای محبت من نمی کند معلوم می شود که انسی با من ندارد خودش خدا که بهتر از من میدونه یعنی این برای اینه که انسان خودش بدوند اگر چنین ادعایی می کند ادعای کاذب و ادعای صد در صد دروغی هست کذب من یزعم انه یحبنی فإذا جن علیه اللیل نام عنی اون دو نفر که یکی از اونها موفق کالی هست اینا میگن یه شبی از شبهای تابستان ما در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام که در اونجا یک منزلی را در زمان عمر ابو عبیده جراح دارن ساخته بود برای محل سکونت امیر کوفه که بهش میگفتم دارال امام امیرالمومنین در زمان خلافت در همون منزل سکونا داشتن این دو نفر میگویم دیگه که ما تو صحن اون حیات خوابیده بودیم یک شب شاید اولین بار بوده است که اینها امیرالمومنین را در شب به اصطلاح یعنی توفیق این را پیدا کرده بودن که شب امیرالمومنین گفتم نیمه های شب چی شد به راهی صدای حزین عجیبی ما رو بیاد یه وقت دیدیم علی از داخل اتاق داره بیرون بیاد ولی مثل این که دیگه از رمد راه رفتن ندارد دستش به دیوار گرفته مثل آدم در وقتی که مریضه نمیتونه کل خودش بیسته دستش به دیوار گرفته اینجوری اون آیات آل عمران رو میخواند ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما مقعودا علی جنوبه و یتفکرون فی خلق السماوات اینا میگن ما بیدار شدیم و حیرت کردیم یکی از اینها بیادم شده میکیشون بود میگه که من توی همون بستر که افتاده بودم دیگه بی اختیار شدن میگریستم وقتی که علی رو من به حال خود دیدم به اون حال دیدم دیدم یک حرف ها داره میزنه یک مناجات ها میکنه و قدری خوف خدا در دل علی هست که در دل احدی از ما هست بعد
گفتن یکی از جنان یا امیر المؤمنین شما هم اینجور دیگه تا گفتن از کاش دارید میدانید که ما چه روزی را در مقابل خدا داریم اگر لطف خدا اگر نباشد عنایت خدا اگر
اون شخص دیگر می رود پیش معاویه
چندین نفر هستن این قصهش متعدد است یکی از اونها ابی ابن حاتم اون مرد بزرگوار است معاویه اون رضالتی که دارد اول شروع می کنه اینها بعد که بتونه با این حقبازی از علی که از اصحاب امیرالمومنین بوده اصلا به اونه می شروع شده بود دیگه مدتی بود که شروع شده معاویه خلیفه بود این میتونه از زبان این یک بدی از علی بشنود اینو وادار کنه که یه حرفی اقلا یک حرف کوچکم تو به علی امیرالمومنین بزن اول میدونه که این سه پسر داشته که در هر سه پسرش در سفین شهید شدن به فرها این فرصا و طریق و تاریخ کجان علی هم فرمیشی چی بخواد بگیر بخواد تحریف بکنه گفت در سفین اون وقت که با تو داشتیم می جنگیدیم شهید شد گفت انصاف اینه که علی در باره تو انصاف بچه های خودش را حسن با حسین را کنار سالم نگردش و چطور خب کدام پدر که در یه همچه مقابی همچه هستی بشه و دلش نگیشی گفت برعکس من به علی در باره علی انصاف ندادم نباید امروز علی در زیر خاک ها جهان باشه و من دونه شده معاویه دید نه خیلی بگید محکم سفته از این در دیگه آمد که از این حرفا بگید علی من دلم میخواد یه خورده علی را برای من اون دیده که از نزدیک دیدی برای من توصیف کن گفتی حالا بل کنی حرفا به دنیا دارم گفت من شروع کرد علی در باره امیرالمومنین در معاشرت هاش در خلوت‌هاش، در جلوت‌هاش، در جنگ‌ها، در صلح‌ها، در کجا چنین بود، با فقرا چنین بود، با اغنیا چنین بود، با زورمندان چنین بود، با ذلت‌ها چنین بود، اخلاق فردی چنین بود، چنین بود، چنان بود، تا کشورد به موضوع عبادت‌ها، گفت معاویه یه شب من تصادف کرد که علی رو در محراب عبادتش دیدم نباشه بود. گفت در عبادت من دیدم دست به محاسن مبارکش گرفته هست به علامت تبتل فانخلص و رب که و تبتل الیه تبتیم و در حال تضرع مثل یه آدمی که اون مار گزیده باشد به خودش میپیچه و خدا خدا می کنه ببینید حقیقت میگه که معاوی همونجور تو گوش میکرد سرش پایین انداخته بود و هی این میگفت اون گوش میکرد که وقت دیدم عشقهای نفس معاویه دیستن بعد دوی آستینش چشمات پاک کرد سرش بلند کرد اون هی ها دیگه روزی با آن مانند کرد بزن بگرد دیگه روزی با میتواند مانند علی هست این دور بودن اینا و اولاد علی همشون چنینند نوشتن بعدی که زینب کبرا در تمام مدت اسارت تهجد و نماز خواندن تعطیل نشد بزار شب تا صبح اینا رو حرکت می دادن روی همون کجابه های بی به اصطلاح یک روپش چیزی در همون حال نماز شب زینب و کبرا تحقیل نشد زهرای مزیه شبه های جمعه را تا صبح یک سر به عبادت می‌نماید اونقدر روی پای مبارکش به عبادت ایستاده بود که پاهای مبارکش ورم می‌کند.
وقتی که دستور می‌دهد که دل شب بریزن به خانه امام صادق و حضرت رو تحت الهید بیاورن، هیچ اطلاع پیدا نکند احدی نفهمد، دستور خیلی خیلی محرمانه است. ربیع حاجی رو میفرستد به یه عده‌ای، شب که گذشته است، نصف شب گذشته، همه این مردم خوابه، حتی نگه در نزده از دیوار برا خود شده. یه طرف مثل عجل معلق از دیوارها خود شده میاندازه. وقتی میاندازه میبینه این پیر مرد 70 ساله یکی از اون اتاقهای منزل خودشو حتی فرش منزل رو عقب زده روی همون شنها، به اصطلاح روی شنها نشسته و مشغول عبادت و تعجب نماز شب و در قیافه متعجبی و عقب. همون حال امام را کشیدن و کشون کشون آوردن پیش منصور دوانی. بردم این جهت هست که اینها سنت هاییست که دیگه در میان ما فعلا اینها متروک است. حالا شکل افسانه پیدا کرده، یعنی اینقدر از زندگی ما ها دور است، در صورتی که در سالهای پیش، در یعنی 400 سال پیش، تا وقتی که این سنت های اروپایی در میان ما را آمده بود که تا ده بعد نصف شب به اصطلاح تا بوق شب بیدار باشن بعد دارن بخوابن، باز هم متعجب، مخصوصا در ماه رمضان ها کسی اگر میرفت میدید خیلی عجیب بود. مرحوم آقای یاسری رضوان الله علیه توی همین جلسه که گاهی وقتا میامده من از ایشون شنیدم، میگفت شما گفتم اینکه من جوانی ها یه سفر به نظرم گفت پیاده هم رفتم نشد، به نظرم گفت پیاده رفتم نشد، من گفت در توی چه دوش داره تو همیزی قدر وقتم. یه ماه رمضان من مشهد بگفت بودم، میگفت یکی از جمله خاطرات خیلی خیلی خوشی که من داشتم این بود که یک کسی اسمشم گفت، یک متولی باشی و آستان رو گفت، اون وقت نگفت ولی یک مقام خیلی بزرگی را در آستانه اون وقت اسم گفت. میگفت آده این بود که میگفت این سحرها می آمد در بالا سر حضرت و مشغول نماز بود و مشغول عبادت و مناجات. میگفت این من فراموش نمی کنم، یک عبادتی داشت، یک گریه ای داشت، یک تضرعی داشت، یک ابتهالی داشت، یک حال خوشی داشت که اصلا اون سفر مشهد برای من تاریخی شد، برای اینکه هر شب من می آمدم در کنار این مرد به ظاهر دولتی بوده دیگه، کارمند بوده دیگه، یه نفر کارمند. در حال اینها دستورهایی است که ما در دین مقدس اسلام داریم. حالا از آیات بعد خواهیم خوند که جریان چیست. خود وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه احوالش رو نبینید، در تمام عمر چگونه به سر داد. شخصی میگوید که در مکه حسین رو دیدیم آمد، در اینجا که الان بهش میگن شعب ابی طالب که قبر جناب خدیجه میذاره، گفت یه وقت دیدیم که این که البته اون یه شخص میگه که من دل شب بود، من ندیده بود امام حسین، در بعد متوجه شد. یه وقتی هم صدایی میاد، یک صدای جنسوزی میاد، مناجات جنسوزی و اشعار، هی با خدای خودش حرف میزنن، هی با خدای خودش مناجات. میگه من به گوش خودم شنیدم که مناجات های اون یک حافظ غیبی جواب. تا دیدم چنینه خودم انداختم، گفتم ببینم این مرد کی بود که چنین مقامی در نزد خدا داشت. وقتی که رفتم دیدم حسین بن علی. شب عاشورا هم که می شود، این شب رو من دوست دارم که به پیشگاه خدای خودم را دعا کنم، مناجات کنم، دعا کنم، تضرع کنم، ابتهال بکنم، این شب را شب آخر عمر خودم قرار. با اینکه تمام احوال او در واقع نماز است،
باز در این حال مراتب فرق میکنه، مراحل فرق میکنه. نمازی که او در روز عاشورا خوند، آیا جن و انس یکم که نماز خوندن اونقدر حقیقت، اونقدر معنویت ذکر او را و رکوع او را و سجود او را او تا دم آخر هست در حال نماز، اون وقتی که آخرین مقاومتش هم تمام، آخرین مقاومت که یه تیر رویا به سینه مبارکه دیگر از روی عصر به روی زمین در حالی که درد میوتد از یه شوش نوید بسم الله و بالله و حلا منت رسول الله رغم قضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا ریاض المسلم فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.